وقل رب زدنی علما.
صفحه 273. لیکفرو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون. بذار تا کفر ببرزن، ناسپاسی بکنن به آنچه که ما به آنها داده ایم. کیف و لذتتان را ببرید، استفاده تان را بکنید که بعداً خواهید فهمید. بعد از اینکه از اخلاق یک سری انسان ها بیان کرد که نعمت های الله رو استفاده می کنن، یک و دوم وقتی تو درد سر می افتن خدا رو با آه و ناله به فریاد می خونن و خدا بهشون امکانات میده اون مشکل رو از سرشون برطرف میکنه و بعد برمیگردن به همون زندگی قبلی خودشون و خدا رو کنار میزنن، نادیده میگیرن لطفهای خدا رو، خب حالا میخوان دوباره برمیگردن و همونجور زندگی بکنن پشت به خدا. میفرماید که باشه، بذار همین کارو بکنن و اون چیزایی که ما بهشون داده ایم در خدمتشون در اختیارشون قرار دادیم تا اونها استفاده بکنن و همین جور ناسپاسی بکنن و اتفاقا نعمتای خدا رو در جهت مقابله با خود خدا استفاده بکنن و کفر ورزی بکنن. بذار همین کار انجام بدن، بعدن میفهمن که این کار یعنی چی. وقتی از نعمت کسی استفاده داری میکنی، بعد با همون نعمت خودش بری به مقابله با خودش، این رفتار بعدن میفهمن که چه معنایی داره و چه مجازاتی داره. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون. و اختصاص میدن برای چیزهایی که نمیدانن، یک سهمهایی از اون چی که ما روزیشون کرده ایم. یا قسم به الله که شما پرسش میشید از اون دروغهایی که میبافید. باز در ادامه همون انسان‌های کفر پیشه می‌فرماید که چیکار می‌کنن؟ باز یکی از کارهاشون اون کار قبلی پشت پا زدن به اون نعمتی که خدا بهشون داده، لطفی که خدا در حقشون کرده، و الان یک کار دیگه می‌فرماید که ویجعلون، قرار میدن، اختصاص میدن لما لا یعلمون، به چیزهایی که اصلا هیچ علمی ندارن، بت‌ها، مرده‌ها، اشیا و موجودات دیگر، معبدها، یک سهمی از اموال خودشون رو به اون اختصاص میدن. مما رزقناهم، چیزی که ما بهشون روزی داده ایم، یعنی روزی ما رو میبرن پیش معبودان دیگر و برای اونها صرف میکنن، خرج میکنن. میفرماید که تالله، قسم به الله که به خاطر این کارشون خدا ازشون سوال میکنه، بازپرسی میکنه که شما چرا این کارها میکردید، چرا این افتراها رو بر خدا میبستید که باید یه سهمی از اموالتون رو به اینها اختصاص بدید به عنوان عبادت و واسطه بین شما و خدا. چرا این دروغ ها رو بافتید؟ کی به شما گفت؟ کدوم دلیلی دارید شما؟ چون وقتی انسانهایی در راه بندگی خدا قرار باشه که سهمی از اموالشون، سهمی از وقتشون، انرژیشون، استعدادشون صرف بشه به اسم خدا ولی برای چیزهای دیگه غیر خدا، خب یعنی خدا همچی چیزهایی انگار نیاز داره و وبال گردن مردمه، همیشه از اونا پول میخواد، همیشه از اونا این وقت و انرژی و این چیزا میخواد، خب مردم همچه خدای ناقصی و نیازمندی رو دوست ندارن و خیلی ها از خدا زده میشن، فراری میشن از این خدا و جامعه از اون مقدار قدرت مالیشون، قدرت وقت و انرژی و استعدادشون صرف این چیزا میشه و همیشه دور خودشون میچرخن بدون رسیدن به توسعه و پیشرفت. باعث رکود و عقب موندگی جامعه میشه، باعث اذیت مردم میشه. به همین خاطر داره در این آیه به شدت نکوهش میکنه و قسم میخوره که به خاطر این کارهاشون اونها مجازات میشن، اونها مورد بازپرسی قرار میگیرن که چرا این چیزها رو از خودشون در آوردن و به اسم دین برای معبدها رفتن پول خرج کردن. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، و برای الله قرار میدن دخترانی پاک و منزه هست او، ولی برای خودشون اون چه که دوست دارن هست. باز از دیگر کارهای انسانهای کفرورز که بعد از استفاده از نعمتهای خدا به خدا شرک قائل میشن. نوعی دیگر از شرک به خدا در روی قبل در قسمت اموال بیان فرمود که برای خدا اختصاص میدن اون معبودان باطل خداهاشون، و این نوع به نسبت خود خدا دخترانی قائل میشن و یجعلون لله البنات، میگن که خدا دختر داره در حالی که الله پاک و منزهه، ولی خودشون هر چی که دلشون خواست، چون ما پسر داریم و دختر، خودشون دختر رو دوست نداشتن و تبعیض قائل بودن بین پسر و دختر، میگفتن خدا دختر داره. خب برای خودشون، حالا باز از یک نوع فرهنگ اون جامعه که امروزه هم همچنان در خیلی از کشورها وجود داره، برای خودشون پسر رو بر دختر ترجیح میدن. حالا میگفتن خدا دختر داره، چون وقتی قرار باشه که همچه خدایی برای مردم معرفی بشه به عنوان معبود، خدایی که از مردم پول میخواد، هی پول میخواد، خدایی که برای خودش دختر انتخاب کرده، دختر داره، یعنی اصلا زن داره، یعنی فرزند داره، یعنی نیاز داره به این چیزا، باز همچی خدایی که در ذهن خیلی ها یه خدای نااهلی، نالایقی تصور میده و دیگه مردم حاضر نیستن مشکلاتشون، خواسته هاشون، دلشون رو به این خدا بدن و از این خدا گریزان میشن، کسانی که اینجور خدا رو در ذهن داشته باشن، همچی تصوری از خدا. و البته عبادت هایی که مردم هم قراره که انجام بدن به نسبت اون خدا، خب مقداری صرف میشه برای همین چیزهای باطل که به خدا نسبت داره، دختر خدا هست، کاری پیش خدا هست، عبادت مردم صرف اینها میشه، دور میشه از خدا و به سمت اینها میرن. حالا یک نوع اون نسبت دادن کسی، نسبت خیشاوندی به خدا. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، و زمانی که بشارت داده می شد یکی از اونها به نوزاد دختر، چهره اش سیاه می گشت در حالی که خشمش رو فرو می برد. وضعیت خودشون می فرماید و اذا بشر، وقتی این خوشخبری که واقعا خوشخبریه بهشون داده می شد که نوزاد تو دختره، بالانسا ظل وجهه مسودا، چهره اش تیره می شد، سیاه می شد، چون دوست نداشت که دختر داشته باشه، پسر رو بهتر دوست داشتن، چهرش سیاه میشه. چون حالت عادی وقتی که آدم خجل بشه از یه چیزی و شرمندگی و خجالتش خیلی زیاد باشه، خب سیستم عصبی بدن به کار میفته، فعال میشه و ضربان قلب میره بالا، رگها گشادتر میشه، خونها بیشتر به اعضا میرسه، خاصتا به صورت، و این رسیدن خونهای زیاد به صورت قرمز میشه صورت، و در نتیجه اگر زیادتر بشه سیاه میشه، تیره میشه. یعنی اونقدر اونها خجالت زده میشدن، احساس ننگ و عاری میکردن وقتی که میگفتن زنت دختر دنیا آورده، که همچه حالتی بهشون دست میداد و خیلی هم خشمگین بود و هو کظیم از دست زنش که چرا دختر زاییده، اونقدر ناراحت بود از این وضعیت و خشمش رو به زور کنترل میکرد، فرو میبرد که الان دست به یک کاری نزنه. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. از قوم مخفی میشد، متواری میشد به خاطر بدی اون بشارتی که بهش داده شده است. آیا او را، آن دختر را، با وجود خاری و ذلت نگه دارد یا اینکه اون را در خاک دفن کند؟ بفهمید که چقدر بد قضاوت می‌کردند. خب همون حالت اون پدر متعصب که دختر رو نسبت به پسر تبعیض قائله و اون رو پایین‌تر و پست‌تر می‌دونه، وقتی بشارت میداد اون حالت بهش دست میداد. حالا از زبان مردم چه کار بکنه تو جامعه؟ یتوارا متواری میشد، خودش رو مخفی میکرد، جایی خودش رو گم و گور میکرد، میرفت که کسی اون رو نبینه، که یه طعنه‌ای بهش بزنه، متلکی بندازه که دختر آورده، خودش رو از قوم دور میکرد. یعنی اصلا کل قوم، مردم آن جامعه، فرهنگشون این بود، خیلی عادی بود که یه پدری دخترش رو سر به نیست بکنه، و اگر نمیکرد زش بود، ننگ و عار بود. به خاطر این ننگ و عاری خودش رو جایی مخفی میکرد، من القوم منسوء ما بشتربه، به خاطر این خبر بدی که بهش دادن، نوزاد تو دختره. حالا با خودش فکر میکرد، داره با خودش صحبت میکنه، گفتگو میکنه با خودش در درون خودش، ایمسکه علی هون، با وجود خاری و گرفتاری اون رو نگه داره، زنده بمونه اون دختر، اجازه بده زنده بمونه، یا اینکه اون رو در خاک دفنش بکنه. یا دستوهو، دست یعنی اون رو مخفی کرد، پنهان کرد، قایم کرد زیر خاک، یعنی اون رو دفن بکنه. با خودش داره تصمیم میگیره خب کدوم یکی انتخاب بکنه. و ایمسکه علی هون، خودش اون خاری و ذلت رو بپذیره، بر خودش بذاره همچی چیزی، این ننگ و عار رو و دختر رو بذاره زنده بمونه. و یا ایمسکه علی هون، که اون دختر رو نگه داره ولی با ذلت و خاری بدبختش کنه، همیشه تو سرش بزنه، همیشه تحقیرش بکنه، همیشه تبعیض قائل بشه بین اون و پسرش، آیا با این حالت اون دختر رو بزرگ بکنه، یا که از همین الان قال خزیه بکنه و زیر خاک دفنش بکنه و اون رو بکشه و بره. میفرماید الا سا اما یحکمون، همتون بفهمید که چقدر بد قضاوت میکردن، داوری میکردن. یعنی در جامعه‌ای که خیلی عادی بود این عرف و همه پذیرفته بودن که یه پدر حق داره انتخاب بکنه دخترش رو بکشه یا زنده نگه داره، و خیلی ها که میکشتن هیچ کس هیچ اعتراضی، هیچ گونه توبیخی بر کسی نبود، بر هیچ پدری هیچ کس توبیخ نمیکرد که اگر این کار رو انجام میداد. حتی خود زنها هم پذیرفته بودن، ناراحت میشدن، ولی بالاخره حق مرد میدونستن که دخترش رو به قتل برسونه به این شکل. حالا اون روز در خاک دفن میکردن یا به شیوه دیگه اون رو میکشتن، که البته امروزه هم در جهان همین فرهنگ در برخی کشورها همچنان این تبعیضها وجود داره، و اولین کسی که ندای زنده موندن و دفاع از این دخترهای بیگناه داد همین قرآن بود. در اون فرهنگ که همه اجماع داشتن که درسته که کشته بشه دختر، قرآن فرمود که بفهمید این قضاوتشون چقدر بد و ظالمانه است. امروزه هم به جای خاک در یک بیابون در سطل آشغال دخترها رو اینجوری سر به نیست میکنن. حالا این آیات در برخی کشورها، مثلا چین که قانون تک فرزندی هست، طی 20 سال بیش از 30 میلیون دختر اینجور سر به نیست شد، کشته شدن. یا در کشور هند به خاطر فقر هنوز در خیلی از کشورها به کشتن دختر ادامه میدن به شیوه های مختلف، یا در همون بچگی یا سقط، یا اون رو دور مینداختن، یا در سن بزرگسالی اون رو کاری میکردن که خودکشی بکنه، و یا اگر زنده نگه میداشتن همیشه تو سرش میزنن. علی هون، سوء استفاده های جنسی، تبعیض جنسی، اون رو وادار کردن و اونقدر شکنجه روحی دادن که مجبور بشه فرار بکنه، یا بره خودش رو به کالایی تبدیل بکنه و مورد سوء استفاده جنسی و تبدیل بشه به یک کارگر جنسی. امروز در دنیا میلیون ها زن و دختر به خاطر همین نگاه جاهلیتی که اون روز بود و امروز هم ادامه داره، همچنان این قضیه در جریان هست، و در دنیا به تعداد بسیار زیاد آمار و اعداد و ارقام داره بیان میشه. خب حالا میفرماید که اون چقدر بد و چقدر زشت داره داوری میکنه در مورد اون دختر. و باز از نگاه دیگه، الاسا اما یحکمون، هم اون پدر و مردم جامعه چقدر بد دارن داوری میکنن، و هم اون کسی که اصل موضوع که برای خدا میگن خدا دختر داره، ای 57، و خودشون دختر رو دوست ندارن، اینجوری با دختر نظر دارن، ولی برای خدا میگن خدا در داره، خودشون پسر میخوان. میگه شما اگر قضاوت میخواید بکنید برای خودتون دختر اینجوری ننگ و عارتون میشه که سبب نقصان شما میشه، خب چرا نقصان به شما نرسه و دختر رو بکشید ولی نقصان به خدا برسه و برای خدا دخترانی قائل بشید؟ یعنی شما اگر اهل منطق هستید چرا نوبت به خودتون رسید؟ اینجوری قضاوت میکنید، برای خودتون نمیپسندید، ولی وقتی برای خدا میرسه، نوبت خدا میرسه، با خدا اونجوری قضاوت میکنید که دختر داره. شما اگر انصاف دارید در همون جاهلیت خودتون باید یک معیار رو داشته باشید، نه برای خودتون معیار دیگر، نگاه دیگر به نسبت دختر، و برای خدا معیار دیگر. شما پس تعصب دارید، شما در اوج جاهلیت هستید و هیچ منطقی پشت استدلال‌های شما نیست که میگید این فرشتگان دختران خدا هستند. و در کل آیت قرآن این نکته بسیار قابل توجهه که خیلی از آیت قرآن یک عبارت رو جوری اون کلمات بغل هم میچینه و در جایی از اون آیه قرار میده که وقتی آدم میخونه یک معنا رو ازش میفهمه از یک زاویه. خب بار دیگه قرآن در دور بعدی وقتی که داره ختم میکنه، داره میخونه، یه دفعه همون جمله از زاویه دیگه متوجه میشه که معناش اونجور میشه، و هر بار از زاویه وقتی نگاه میکنه اون معنای آیه داره تغییر پیدا میکنه و همشون دارن معانی که وجود داره رو به انسان القا میکنن، هر بار از زاویه، و همشون با هم معنا رو کامل میکنن. اینجا خوندیم که ایمسکوهو علی هونن، آیا اون رو نگه دارد با وجود ذلت و خفت و خاری به نسبت پدر، احساس شرمندگی بین قوم داشته باشه ولی دختر رو نکشه، زنده نگه داره. باز همین جمله ایمسکوهو علی هونن، اون دختر رو نگه دارد نکشد با وجود خاری، خارش کنه تو زندگی، تو سرش بزنه، تبعیض قائل بشه به نسبت نگاه به دختر، بازم همین جمله صادقه. و الا سا اما یحکمون، به نسبت اون دختر که اینقدر اون رو ننگ و عار میدونستن، چقدر بد دارن قضاوت میکنن در نگاه به اون نوزاد دختر، در نگاه به اون قضاوتشون که فرمود و یجعلون لله البنات، خدا دختر داره ولی برای خودشون دختر نمیپسندن، چقدر بد دارن قضاوت میکنن، به خودشون نمیپسندن که عیبه ولی برای خدا میپسندن. یا آیه 56 و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا، قرار میدن برای چیزی که نمیدانند بهره ای. کدوم یکی نمیداند؟ اون بت‌ها، اون مجسمه ها، اون اشیای بیجان، معبودان دیگر نمیدانند، نمیدانند که مردم چه دارن خرج میکنن، چقدر زحمت کشیدن به خاطر اون پول، طلا، جواهرات که دارن نثارش میکنن. اصلا اون معبودان باطل روی خاک، زیر خاک، جاندار، بیجان، اون معبودان باطل اصلا چه درکی دارن که شما چه دردی دارید میکشید؟ شما رو درک نمیکنن، مشکل شما رو اصلا احساس نمیکنن که شما دارید اینجوری به سمتشون میرید و از اونها کمک میخواید. اونا اصلا هیچی نمیفهمن. لما لا یعلمون، به نسبت اون معبودان باطل، اون بت‌ها، مجسمه ها. و یجعلون لما لا یعلمون، به نسبت اون کسانی که پرستنده هستن، انسانهایی که دارن عبادت اونها میکنن، شما چیزهایی رو دارید عبادت میکنید که شما اصلا نمیفهمید، علمش رو ندارید که اونا اصلا هیچ کاره ای نیستن، اونا خرافاتن. شما این قدم علم ندارید که اونا نمیتونن، نمیفهمن درد شما رو، شکایت شما رو. اونا اصلا فهم و ادراکشون به نسبت شما قطع، هیچ ارتباطی با شما ندارن. شما چرا این قضیه رو نمیفهمید؟ شما نمیفهمید که اونها کاری نیستن به نسبت اون انسانها. یه بار معبودان باطل، یه بار انسانها. علی هونن، یه بار پدر، یه بار نگاه به رفتار پدر به نسبت دختر. یا سا اما یحکمون، یه بار به نسبت قضاوتشون با دختر و یه بار قضاوت خودشون با خدا، اون منطقشون. اینجوری در خیلی از آیات قرآن، و این مسئله اختصاص داره به اعجاز قرآن که هیچ کس به مثل قرآن اینجوری دقیق نمیتونه صحبت بکنه بدون اختلاف قرائات، همین معانی به اوجش میرسه به شیوه این که اختلاف قرائات وجود داشته باشه، با چند قرائت حتی بدون قرائت دیگه با همون یک دونه قرائت باز هم چینش کلمات و عبارات به گونه ای که چند معنا که همشون درسته و هر بار از زاویه‌ای هست اون معنا رو القا میکنه به خواننده و خواننده باید اون رو تکرار بکنه مرتب تا در دور بعدی متوجه اون یکی زاویه بشه. در یک دور خوندن با یک بار خوندن امکان داره متوجه همه زوایای اون آیه نشه که آیه داره چه چیزهایی رو بیان میکنه. خب بریم جلوتر. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. برای کسانی که ایمان به آخرت ندارن مثالهای بدی است و برای الله است مثالهای اعلا، بهترین مثالها، و الله است پیروزمند حکیم. بعد از این مقایسه که اونا به نسبت دختر چه رفتاری داشتن، چه تصور و تفکر منفی داشتن و قرآن اومد دفاع کرد از جنس دختر، از جنس زن، که این قضاوتتون ناعادلانه است و این که اونها چیزهایی رو از اموالشون به خدا اختصاص میدن. حالا میفرماید کسانی که ایمان به آخرت ندارن و آخرت رو جزوی از زندگیشون که بعداً بهش خواهند رسید نمیبینن و فکر نمیکنن که جایی هست که دوباره زنده میشن و باید پاسخگوی کارهاشون باشن، حالا که ایمان به آخرت ندارن هزار کار انجام میدن، هزاران کار ظالمانه با کمال بیرحمی انجام میدن و سوء استفاده هایی که خودشون از دیگران میکنن. چرا؟ چون که ایمان به آخرت ندارن. پس این انسانایی که ایمان به آخرت ندارن مثال های بد بهشون میچسبه: ظلم، شرک، خرافات، جهل، تعصب، این مثال های بد بهشون میچسبه، تبعیض، سقط جنین، دخترکشی، تبعیض بین پسر و دختر، شکنجه دختر، شکنجه روحی، و بعد کارگر جنسی، سوء استفاده جنسی به خاطر دختر، ازش سوء استفاده مالی کردن، پول به دست آوردن، دختر رو فروختن. این مثال های زشتی است که تا حالا وجود داره و همیشه هم خواهد بود. کسی که ایمان به آخرت نداره این مثال ها بهش میچسبه، اینا دارن. ولی از اون بر برای الله، کسی که ایمان به الله داشته باشه و به سمت الله بره که الله اون صفات خوب داره، ولله المثل الاعلا، مثال هایی که به الله میچسبه بهترین مثال هاست: رحمت، عدالت، دفاع از دختر، امکانات، نعمت، رحم، دوست داشتن، و هو العزیز الحکیم، غالب و پیروزمند بودن، حکیم بودن. این مثال ها به الله میچسبه. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. و اگر الله بنا بود که مردم را به خاطر ظلمشان مؤاخذه کند، بر اون هیچ جنبنده ای رها نمی کرد، ولی اونها رو به تأخیر می اندازد تا زمان مشخص. پس زمانی که پایان زندگیشان فرا رسید نه لحظه ای به تأخیر می افتن و نه به تقدیم، به جلو. حالا این مردم و این تبعیض ها و این ظلم و ستم ها در حق دختر و ظلم و ستم ها و شرک و کفر و ناسپاسی بعد از استفاده از نعمت های خدا به نسبت خدا. حالا می فرماید که اگر بنا بود که خدا به خاطر ظلم مردم اونها رو مؤاخذه بکنه، دیگه هیچ کس زنده نمی مون. چون وقتی آدم اون وضعیتی که داشتن دخترها رو زنده زنده می کشتن، تو سطل آشغال می انداختن، اونها رو نیست و نابود می کردن، اونجوری اونها رو شکنجه روحی می دادن، وقتی آدم اینها رو میشنوه، امروزه هم داره اتفاق میفته، یه حالت بسیار اسفناکی به انسان دست میده و احساسات آدم جریحه دار میشه که چرا این کارا رو انجام میدن و چرا خدا اجازه میده که انجام بدن. میفرماید که اگر بنا بود به خاطر این ظلم ها که مردم انجام میدن طبق انتظار شما که یکی داره ظلم میکنه، چرا اون ظالم هنوز وجود داره؟ چرا خدا داره تماشا میکنه و کاری نمیکنه؟ چرا این ظالما رو نیست و نابود نمیکنه؟ اگر بنا بود که خدا طبق تصور شما عمل میکرد که مردم به خاطر ظلمشون اونها رو بگیره و نیست و نابود بکنه به خاطر بی عدالتی که انجام میدن، خب که در اون صورت چیزی بر روی این زمین باقی نمیمون. هر بار یک کشوری، یک شهری، یک آبادی، یک شخصی به خاطر اون ناعدالتی و رنجی که به دیگران داره میده اگر نابود میشد کسی باقی نمیمون و در کنار این انسان ها حیوانات هم زندگی میکنن. انسان و حیوان از این دنیا برچیده میشدن و میرفتن. پس این گزینه رو انتظار نداشته باشید. خدا وقت داده، اختیار داده به انسان ها و آنها رو مجازاتشون به تأخیر انداخته، ولیکن یؤخرهم، مجازات رو برای اینجا نذاشته. تا زمانی که زنده هستن و وقت دارن میتونن هر ظلم و ستمی بکنن همونطوری که میتونن هر خوبی بکنن. خدا آنها رو به تأخیر انداخته، این بازخواستی و مجازات و آنها رو به عقوبتشون رسوندن برای جای دیگه گذاشته. تا عمرشون هست خدا آنها رو به تأخیر میندازه، ولی وقتی که عمرشون به اتمام رسید، فإذا جاء أجلهم، پایان عمرشون که رسید، حالا اونجا دیگه نه یه لحظه به جلو میفتن نه به عقب، اونجا دیگه باید از اینجا برن بمیرن و برن برای سرنوشتشون. و یجعلون لله ما یکرهون و تصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون. و برای الله قرار میدن اونچه که خودشون خوششون نمی آید و زبانهاشون توصیف میکند دروغ را، میبافد دروغ را، که برای اونها پاداشهای خوبی است. شکی نیست که برایشون آتش است و آنها در اون آتش پیشگام هستند و در آنجا رها میشند. حالا آنها اینجور قضاوت میکنن که خدا دختر داره. و یجعلون لله ما یکرهون، چیزی که خودشون که البته از روی جاهلیتشون، جهل و نفهمیشون، خودشون از دختر خوششون نمیاد، ما یکرهون، خودشون بدش میاد از دختر، ولی همونها رو برای خدا قرار میدن. اینجور خرافه پرستی راه میندازن و باورهای شرک و کفر میبافند و به خورد مردم میدن. این رو برای خدا قرار میدن و تصف ارسنتهم الکذب، ولی از اون ور با زبان خیلی ادعا میکنن، زبانهاشون خیلی واضح آشکارا دروغ میگه که ان لهم الحسنا، خیلی کار خوبی دارن میکنن، دین همین، خدا از همین خوشش میاد و هر کس این کار انجام بده آخر عاقبت خوبی داره. ان لهم الحسنا، پاداش خوبی، جایگاه خوبی نصیبش میشه، این میشه فرهنگ، تمدن، پیشرفت در دنیا، دینداری و در آخرت هم رضای خدا و بهشت و خوشبختی. اینجوری آشکارا دروغ میگه زبانهاشون، این چیزا رو میبافه، ولی واقعیت چیه؟ لا جرم، واقعیت اینه، شکی نیست، 100% اینجوریه که ان لهم النار، سرنوشت اونها آتشه، این شکی نیست. و انهم مفرطون، و آنها رها میشن. مفرط کسی که یک جایی انداخته بشه و رها بشه، میرن تو آتش و تو همونجا رها میشن دیگه، هیچ کس نیست که به فکرشون باشه یا بخواد کسی برای بار بعدی بره سراغشون و درشون بیاره، اونجا رها میشن برای همیشه. و معنای دیگر مفرطون که پیشا پیش دیگران اونها میرن به سمت آتش. مفرط چیزی که زیاده روی میشه درش و آنها که آتش دارن زودتر از همه، بیشتر از همه به سمت آتش کشیده میشن، پیشا پیش همگی هستن در عذاب آتش. و البته قرائت دیگه مفرطون، آنها کسانی هستن که زیاده روی میکنن در اون گناهانشون. مفرطون نگاهش به خود اون آدم ها هست، اسم فاعل اونایی که زیاده روی میکنن در ظلم و تبعیض و شرک و کفر و جهل، اونا اینجوری هن، نه که با زبانشون دارن ادعا میکنن و دروغ میگن. و مفردون نگاهش به عاقبت اون شخصه، باز از اختلاف قرائات که دو زاویه مهم داره معناش رو به ذهن خواننده القا میکنه که در مرور مکرر قرآن آدم به این چیزا میرسه متوجهش میشه. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. قسم به الله که ما فرستادیم به سوی امتهای قبل از تو، اما شیطان اعمالشون رو براشون زینت داد. پس اوست امروز یار و یاورشون و برای اونهاست عذاب دردآور. حالا اونها واقعا اونجور دخترها رو میکشتن، چندین هزار دختر، امروز چندین میلیون دختر، این همه قتل، این همه ظلم، بیرحمی، چه شد که اونا اون همه ظلم کردن، این همه به دخترها، به زنها نابودشون کردن؟ چرا اینقدر ظلم کردن؟ تالله فکر نکنید که خدا کم گذاشته، قسم به الله که ما فرستادیم به امتها، برای اون ملتها، ما خیلی پیغمبر قبل تو فرستادیم، اما آنها حرف پیغمبر رو گوش ندادن. شیطان اومد اون اعمالشون رو، دخترکشی، شرک، جهل، کفر، براشون زینت داد، براشون یک فلسفه بافی کردن برای خودشون، در موردش کتاب ها نوشتن، سخنرانی ها کردن، فلسفه ها بافتن، چیزهایی تراشیدن و اون رو اوج اخلاص، اوج دینداری، شجاعت، شهامت معرفی کردن اون کارها رو، و شیطان اینجوری کارشون رو براشون مزین کرد، اونها به کارهاشون افتخار میکردن. و امروزم تا همین امروزم شیطان ولی اونهاست، دوست و یار و یاورشونه. تا به امروزم که دخترکشی میکنند و ظلم و جهل و کفر و شرک و اینا انجام میدن، همین امروزم هنوز که هنوز شیطان دوست و ولیشونه. حرف خدا رو گوش ندادن که اینجوری شدن، دنیا رو به این سمت کشوندن. و لهم عذاب علیم، و براشون عذاب دردآور، زجرآوره که چرا حرف پیغمبر رو نپذیرفتن، به سمت اینها رفتن. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. و ما بر تو کتاب رو نازل نکردیم مگر که برای اونها روشن و واضح کنی در اون مسائلی که درش اختلاف دارند، و سراسر هدایتگری باشد و رحمتی برای قومی که ایمان دارند. امروزه هم اگر شیطان داره اونها رو بازی میده، اونها رو میکشونه به سمت ظلم و ناعدالتی و اونها هدایت خدا رو رها کردن، در این قرن شما، در این زمانه شما، زمانه شما هم میفرماید که ما این کتاب رو نازل کردیم که شما روشن بشید، که شما اینجوری نگاه به زن نداشته باشید، سوء استفاده نکنید از هیچ کس، ظلم نکنید، تبعیض نداشته باشید. ما بر تو این کتاب رو نازل کردیم تا تو هم براشون توضیح بدی، روشن بیان بکنی همون چیزهایی که درش اختلاف دارن، با فکر خودشون تصور میکنن که کار درستیه، براشون کسانی دیگر کارهایی رو زیبا جلوه میدن، با هم اختلاف نظر دارن، مباحثه میکنن و از اون منطق این کشور و یونان و جاهای دیگه و فلسفه فلانجا و این چیزها و علمی با هم مباحثه و مناظره میکنن و نمیفهمن که کدوم مسیر درسته، کدوم حرف حقه. میفرماید ما این کتاب رو نازل کردیم که تو براشون روشن بکنی در اون مسائل که براشون اختلاف پیش میاد در مسیر درست و حقیقت، تو براشون روشن بکنی. و کتاب فرستادیم که براشون هدایتگری بشه، درست بتونن تصمیم بگیرن، راه درست در رفتار با دیگران، با خدا، با عدالت، با دختر راه درست زندگی براشون رهنمود باشه، هدن راه درست براشون واضح باشه و رحمتن و اون راه درست بر اساس رحمت به همون دخترها، به همون زنها، به دیگران بر اساس رحمت و دلرحمی و دوست داشتن براشون این قرآن اون راه رو براشون ترسیم میکنه، البته برای قومی که ایمان دارن به این قرآن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.